أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحصنت بالملك الحي الذي لا يموت واستعنت بذي العزة والعدل والملكوت واعتصمت بذي المجد والجود والجبروت عن كل ما أخافه وأحذره ثم أصلي وأسلم على العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين روحي له الفداء وأرواح العالمين هدية محضر آقا أبو عبد الله تأجيل در فرج حضرت ولي عصر ترویح ارواح طیبه شهدا روح مطهر و ملکوتی امام راحل نصرت و انتصار رزمندگان مقاومت ریشه‌کن شدن رژیم غاصب صهیونیستی صلواتی محمدی عنایت کنید. ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را تسلیت عرض می کنم. محضر حضرت ولی عصر، محضر نائب بزرگوار اون حضرت و محضر همه شما محبان و دوستداران و ارادتمندان اون بزرگوار، خدای متعال همه ما را مشمول عنایات و توجهات اون بزرگوار قرار بدهد. دست ما رو در دنیا و آخرت از دامن پرمهر و برکت اون حضرت کوتاه مگرداند. به یمن سوم صلوات بر محمد و آل محمد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ما در این وادی قبول ابتلا خواهیم کرد، ما در این وادی قبول ابتلا خواهیم کرد، کربلا را عالم قالو بلا خواهیم کرد. بر سر عهدیم و پیمان الست خیشتن، مو به مو آن عهد و پیمان را وفا خواهیم کرد. ما ز دنیای شما و هرچه باشد اندران، ما ز دنیای شما و هرچه باشد اندران، اختیار یک کفن از بوریا خواهیم کرد. دست پاک ما نگیرد دست ناپاکان به دست، دست پاک ما نگیرد دست ناپاکان به دست، ما حساب پاک و ناپاکان سوا خواهیم کرد. دستهایی که پی بیعت ز ما خواهد یزید، ما به دست ساربان از تن جدا خواهیم کرد. ناز بالش در خور شأن سر شوریده نیست، ناز بالش در خور شأن سر شوریده نیست، بالش از خاکستر مطبخ سرا خواهیم کرد. یکی از آیات قرآن کریم که در نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام ظهور و بروز تام و تمامی پیدا کرد، همین آیه 155 از سوره مبارکه بقره است. ابتلاعات و مصائبی که بر وجود مقدس ابی عبدالله نازل شد مظهر کاملی برای این آیه شریف است. بلایا و مصائبی که بر وجودات مقدسه اولیای الهی نازل شد مظهر تام و تمامی برای این آیه شریف است. خدای متعال تو این آیه شریفه 3 نکته رو بیان فرموده. نکته اول، ولنبلونکم، لام تأکید، لام قسم و نون تأکید ثقیله. حتما و حتما شما انسانها رو امتحان میکنیم، حتما و حتما شما انسانها رو آزمایش میکنیم، حتما و حتما شما انسانها رو در بوته امتحان و ابتلا و آزمایش قرار میدیم. اساسا ورود شما به دنیا و خروج شما از دنیا به خاطر این است که در این عرصه زمینه امتحان و ابتلاء شما فراهم بشه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ای انسان، ای موجود مختار، ای موجود انتخابگر، ما تو را به این عرصه مادی تنزل دادیم، ما تو را به این عرصه دنیوی تنزل دادیم تا زمینه امتحان و ابتلاء تو فراهم بشه. در این بستری که تلفیقی از نور و ظلمت، تلفیقی از ماده و معنویت، تلفیقی از عقل و شهوت، در این بستری که انگیزه های متضادی در درون تو ایجاد میشه و در کشاکش اقراض متضاد قرار میگیری، در کشاکش انگیزه های متضاد قرار میگیری، آورده شدی تا ابتلا بشی، تا امتحان بشی، تا حقیقت خودت رو برملا کنی، تا باطن خودت رو ظاهر کنی. به قول جناب حافظ، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. اگه محک تجربه نباشه، کجا فرق بین سالم و مغشوش معلوم میشه؟ اگه یه تجربه ای، یه امتحانی، یه آزمایشی مثل عاشورا و کربلا نبود، کجا فرق بین حر ابن یزید ریاحی با عبید الله حر جعفی معلوم میشد؟ کجا فرق بین عمر سعد و زهیر ابن قین معلوم میشد؟ این امتحانه که سالم و مغشوش رو از هم جدا میکنه، و الا در مقام ادعا همه ادعا دارن. به قول جناب صائب، دعوی عشق زهر بلحوثی می آید، دست بر سر زدن از هر مگسی می آید، اوست غواص که گوهر به کفارد، ورنه سیر این بحر زهر خار و خسی می آید. اگه امتحان نباشه، کجا شما فرق بین غواص و خار و خس رو می فهمی؟ خار و خسم ادعا می کنه من غواصم، خار و خسم میگه من غواصم. معاویه ادعا می کرد من با امیرالمؤمنین فرقی ندارم، لیس لبعضنا علی بعض فضلو، یه حرف معاویه است، تو نامه نوشت. من با علی چه فرقی دارم؟ آبا و اجداد من و علی با هم برابرن. اگه علی شهادتین میگه منم میگم، اگه علی نماز میخونه منم میخونم، اگه علی اقامه شعائر میکنه منم میکنم، چه فرقی بین من و علی هست؟ لیس لبعضنا علی بعض فضلو. امیر المؤمنین تو نامه 17 نهج البلاغه جواب داده به معاویه، فرق من و تو در این است که من در امتحانات و ابتلاعات الهی نشان دادم شهادتین و صادقانه میگم، و تو در همون ابتلاعات نشان دادی که شهادتین و مزورانه میگی. اما قولك انا بنو عبد مناف فكذلك نحن ولكن ليس اميتك هاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا ابو سفيان كابي طالب ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللصيق ولا المحق كالمبطل ولا المؤمن كالمدغل ولا بئس الخلف خلف يتبع سلفا هوى في نار جهنم. فرق تو امتحانه. تو سید الشهدا هم باشی، تو حسین ابن علی هم باشی، باید ابتلا بشی. همه شما انسانها رو ابتلا میکنیم. این نکته اول. نکته دوم در آیه شریفه در مورد ابزار امتحان. خدای متعال 5 ابزار امتحان رو به ما معرفی کرده. به شیء من الخوف، گاهی شما رو با ترس امتحان میکنم. جناب ابن ابی الحدید شارح معتزلی نهج البلاغه تو شرح نهج البلاغه خودش میگه، میگه در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی آنچنان خوف و اضطراب و دلهره‌ای بر جامعه تشیع حاکم بود که ان الرجل لیقال له زندیق احب الیه من ان یقال شیعه علی. به یه نفر میگفتن بت پرست، ملحد، زندیق، بیشتر دوست داشت بگن شیعه علی ابن ابی طالب. به خوف امتحان میشین، به اضطراب امتحان میشین. مسعودی تو مروج الذهبش میگه این ملعون حجاج ابن یوسف تو 20 سال حکومتی که داشت 120,000 نفر رو به شکنجه کشت. یه زندانی داشت، زندان مسقف نبود، زندان سرباز بود. فقط تو این زندان مسعودی میگه 50,000 زن، 50,000 مرد و در کنار 30,000 زن زندانی کرده بود که 16,000 نفر از اینا برهنه بودن. اینطور جامعه شیعه رو میترسوندن. البته بعضی ها بودن تک و توک نمیترسیدن، مثل عطیه عوفی یا عطاء کوفی، همون کسی که با جابر ابن عبدالله انصاری 40 اومد برای زیارت سید الشهدا. این تو بعضی از تواریخ گفتن میومد تو کوچه های کوفه گاهی فضائل امیرالمؤمنین رو برای افراد نقل میکرد، گرفتنش. البته در ارتباط با عاقبت و سرانجام عطیه چندین نقل تاریخی هست، من به یکیش اشاره میکنم که این نقل ها متضاد هم هست. میگه عطیه رو گرفتن، کتبسه آوردن، انداختن جلو حجاج ابن یوسف ثقفی. این حجاج هم همینطور رو تخت تکیه داده بود با یه تبختر و تکبر و غروری. گفت عطیه، مگه نشنیدی من ممنوع کردم کسی نام علی ابن ابی طالب رو ببره؟ گفت بله شنیدم. مگه نشنیدی من ممنوع کردم کسی نام فرزند خودش رو علی ابن علی بگذاره؟ گفت چرا شنیدم. مگه نشنیدی من ممنوع کردم کسی تو خونه خودش بشینه شبانه فضائل علی ابن ابی طالب بگه؟ چهار دیواری اختیاری نداریم، خونه رو سرش خراب میکنم، مگه نشنیدی؟ گفت شنیدم. اومد از تختش با این با چکمه کوبون تو دهن عطیه. گفت پس غلط میکنی، در زمان حکومت حجاج تو کوچه های کوفه راه میری فضائل علی ابن ابی طالب رو میگی، الانه که دستور بدم سر از تن جدا کنن. عطیه بند خدا همینطور داشت نگاه میکرد، آرام، دهن پر از خون. حجاج کم آروم شد، گفت یه راهی داره که از خونت بگذرم. گفت چی؟ گفت جمعه بیا تو مسجد کوفه، قبل از نماز جمعه به علی ابن ابی طالب دشنام بده، من ازت میگذرم. عطیه گفت باش. حجاج گفت فکر میکردم جواب دیگه ای بدی. عطیه گفت نه، حفظ نفس واجبه، خود مولا علی به ما اینطور دستور داده. خوندید نهج البلاغه امیرالمؤمنین؟ خود حضرت میفرماید الا و انه سیامرکم بعدی رجل رحب البلعوم مندحق الباطن یاکل ما یجد و یطلب ما لا یجد الا و انه سیامرکم بسبی والبراءة منی اما السب فسبونی فانه لی زکات و لکم نجات. بعد من یه حاکم شکم گنده ای بر شما حاکم میشه شیعیان علی به شما میگه به علی دشنام بدید، شیعیان علی اما سب و فسبونی به علی دشنام بدید. فانه لی زکات و لکم نجات، این باعث میشه شما نجات پیدا کنید، مقامات منم نزد خدا بالا میره. علی به ما دستور داده من این کار رو انجام میدم. گفت باشه. جارچی ها رفتن تو کوفه گفتن آقا قرار جمعه عالم شیعه، مفسر قرآن شیعه، شاگرد علی ابن ابی طالب بیاد تو مسجد کوفه به علی دشنام بده. گفت ابن سعد تو طبقات نوشته کوفه مطلقاً خالی از سکنه شد، همه اومدن مسجد روز جمعه. موقع سخنرانی عطیه شد، عطیه وارد مسجد شد، این شیعه ها گریه می کردن، می گفتن عطیه نکن، تو بزرگ مایی، تو عالم مایی، تو مفسر قرآن مایی، درسته علی به ما اجازه داد اما برای شیعه زشته تو این کارو بکنی. اعتنا نکرد عطیه، رفت بالا منبر، همه ساکت شدن، عطیه حرف بزنه. گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله، آقای همه ما رسول الله فرمود تو شب معراج در کنار عرش الهی این جمله رو به من ندا دادن: علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. علی بهترین مخلوق منه، هر کی این قضیه رو انکار کنه حق رو کتمان کرده، به حق کافر شده. مردم من عطیه در حضور شما شهادت میدم این حدیث نبوی مصداقی ندارد جز این ملعون حجاج ابن یوسف. ای حجاج ابن یوسف ثقفی به نص صریح حدیث نبوی کافره. مجلس به هم ریخ، شیعهاش هیاهو کردن، خوشحال شدن، خندیدن. حجاج با عصبانیت عطیه رو پایین کشید، یه وسیله ای داشت به نام نقار، گذاشتن پشت سرش، سرشو از پشت سوراخ کردن، زبونشو از پشت کشیدن بیرون و با شکنجه عطیه رو کشتن. اینطور پای نام علی ایستادن، اینطور پای پرچم علی ایستادن، اینطور خیمه امیرالمؤمنین رو برافراشتن. حالا کار افتاده دست چی عرض کنم، یه عده امثال بنده که به خاطر کوچکترین لذتی دامن امیرالمؤمنین رو رها میکنیم، به خاطر کوچکترین زحمتی از خیمه امیرالمؤمنین میایم بیرون. طرف به خاطر اینکه رفیقش بهش طعنه نزنه، بهش نخنده، بهش ملک نگه، تو نماز شل میشه. به خاطر اینکه رفیقش بهش طعنه نزنه، تو حجاب شل میشه. والله و بالله و تالله این علی مداری نیست، این علی دوستی نیست، این دینداری نیست. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. و اینم فقط تو زمان حجاج نبوده، شما وقتی تاریخ رو نگاه میکنید میبینید در بسیاری از برهه‌های تاریخی شیعیان تو ظلم بودن، تو اضطراب بودن، تو الالهوره بودن، تو خوف بودن. ما از بزرگترامون شنیدیم، پیرمردا شاید یادشون باشه، تو زمان پهلوی اول ممنوع کردن کسی عزاداری کنه برای سید الشهدا. تو یه برهه‌ای پدر بزرگای ما میرفتن تو زیر زمینا روزه میخوندن، تو مخفیگاه ها گریه میکردن. این که ما امروز نشستیم با این جمعیت انبوه زیر خیمه ابی عبدالله نام امیرالمؤمنین رو فریاد میزنیم، این آرامش، این امنیت. گفت سالها گریه به تو جرم تلقی میشد، گریه هر شب ما برکت روح الله هست. من مکرر به رفقای هیئتی خودم عرض کردم و عرضم میکنم، میگم اگه تو محرم لباس مشکی پوشیدی، تو خیمه ابی عبدالله اومدی، گریه کردی، سینه زدی، زنجیر زدی، نام امام رو زنده نکردی بی‌معرفتی، یاد امام و شهدا نکردی بی‌معرفتی. والجوع دومین ابزار امتحان شما انسان‌ها اینه. گاهی با گرسنگی، همین الانی که ما اینجا نشستیم، شما نگاه کنید فاو آمار میده تو همین کره خاکی در همین عصر بیش از 800 میلیون نفر دچار سوء تغذیه‌اند. 1/10 یا 10% جمعیت دنیا خوراک ضروری خودشون رو نمیتونن تهیه کنن. الان که مثلا بشر پیشرفت کرده، در قبلا که خیلی هم بیشتر بوده. صدر اسلام وقتی مشرکین مسلمان ها رو تحریم کردن، تو شعب ابی طالب محاصره شون کردن، این سعد ابی وقاص میگه، سعد ابی وقاص میگه من گشتم تو بیابونای شعب ابی طالب، یه پوست خشک شده یه شتری پیدا کردم، مردار نجس. این پوست رو برداشتم با آب خمیر کردم، چندین روز با این مردار نجس ارتزاق میکردم، خودم رو زنده نگه میداشتم. چرا جای دور بریم؟ همین ایران خودمون نزدیک به 105 سال پیش، سال 96 تا 98، 296 تا 298، تو این دو سال که قحطی اومد تو ایران، بیماری اومد تو ایران، انگلیسای خبیث بر این کشور حاکم بودن، سربازاشون رو آورده بودن ریخته بودن تو این کشور، شکم سربازای خودشون رو از همون مواد غذایی محدود ایران پر می‌کردن، حاضر نبودن غذای خودشون از خارج از ایران بیارن. تو این دو سال تو همین تهران شما نوشتن 186,000 نفر مردن. حالا آمار تخمینی قاعدتاً، اما این میشه معادل نصف جمعیت تهران اون روز. تو کل کشور نوشتن 9 میلیون نفر کشته شدن. حالا این آمار چقدر دقیقه، چقدر تخمینیه، من نمیدونم، اما شما فکر کنید 9 میلیون نفر تو این کشور، پدران ما، مادران ما، خواهران ما، برادران ما تلف شدن. این انگلیسی های خبیث ککشون نگزید، خم به ابروشون نیمد، از یه وعده غذاشون نگذشتن. اون وقت من خیلی باید نادان باشم که خیال کنم امروز اینا دلسوز منن. اینا امروز چون نمیتونن اخم کنن لبخند میزنن، چون نمیتونن لباس رزم تن کنن کت شلوار تن میکنن، چون نمیتونن تفنگ دست بگیرن قلم دست میگیرن. و الا اینا همون خبیثای 100 سال پیشن که پدران و برادران و خواهران ما جلوشون جون میدادن از گرسنگی، ککشون نمیگزید. فرانسیس وایت دبیر سفارت آمریکا یه گزارشی داره فروردین 297، خیلی این انسان رو به درد میاره. میگه من نگاه میکنم تو این ایران، تو خیابونا، تو این جاده ها، کودکان پوست استخون فراوان افتادن که صورتهای اینا مثل پیرمردای 80 ساله چروکیده. والجوع. سوم، و نقص من الاموال. گاهی شما رو با ورشکستگی امتحان میکنم، پولداری فقیر میشی، تاجری ورشکسته میشی. امیرالمؤمنین روحی فداه میفرماید لا ینبغی للعبد ان یسق بخصلتین. آدم به دو چیز اطمینان و تکیه نکن، یکی العافیه، به سلامتیت، صبح سالمی شب مریض میشی، یکی به پول دارید، صبح تاجری شب ورشکسته میشی. به قول ملا احمد نراقی گاهی تک بیتا و دو بیتایی خیلی قشنگی داره تو این معراج السعاده، میگه بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را به شبی برند و این را به تبی. احمد ابن عمر از اصحاب امام رضا علیه السلام، تاجر بود، ثروتمند بود، از خاندان ابی شعبه حلبیه. این خاندان ابی شعبه تو کوفه زندگی میکردن، اما چون به حلب تجارت میکردن معروف بودن به آل ابی شعبه حلبی، تاجر بودن. جالب، نجاشی تو رجالش میگه کانو جمیعهم ثقات. تو این خاندان یه دونه آدم نخاله نبود، همه ثقه، همه مورد اعتماد، همه صادق. احمد ابن عمر اومد خدمت آقا امام رضا علیه السلام، آه کشید، ناله کرد، افسرده شده بود، گفت آقا خیلی وضعیت اقتصادیم خوب بود، چند وقتی بیچاره شدم، بازار راکت شده، تورم شده، مردم جنس نمیخرن. هی شروع کرد غر زدن و نق زدن و آه کشیدن، آقا یه دعایی کنید ما پولدار بشیم. امام رضا علیه السلام، امام رؤوف ما، قبل از این که براش دعا کنن فرمودن احمد ابن عمر میخوای دعا کنم مثل هرثمه و طاهر بشی؟ میخوای دعا کنم مثل هرثمه قدرتمند بشی؟ مثل طاهر پولدار بشی؟ همه جلوت خم و راس بشن؟ بله قربانگوی تو بشن؟ گفت آقا دیگه از این چی بهتر، من میخواستم مثل حالت سابقم بشم، اگه هرثمه و طاهر بشم که نور علی نور. آقا فرمود اما میگم خدایا همونطوری که هرثمه و طاهر ولایت ما اهل بیتو ندارن، همونطوری که هرثمه و طاهر ولایت ما رو ندارن، از احمد ابن عمر هم ولایت ما رو بگیر. میخوای مثل هرثمه قدرتمند بشی، مثل طاهر پولدار بشی، اما ولایت ما اهل بیتو ازت بگیرن؟ این بند خدا شاید بهش برخورد، گفت آقا ما که نیومدیم دین فروشی کنیم، من یه مقدار وضعیت اقتصادیم به هم ریخته بود، گفتم آقا جان ما دعا کنن وضعیت اقتصادیمون برگرده. آقای من اگه کل این کره خاکی رو پر از طلا و نقره کنن بدن دست من احمد ابن عمر، بگن محبت زهرای مرضیه رو بده نمیدم، بگن ولایت علی رو بده نمیدم، سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا، من دین خیش را به دو دنیا، گر مهر و ماه را به دو دستم دهد قضا، یک ذره از محبت زهرا، همسایه رضایم و در سایه رضا، این سایه را به سایه توبا نمیدهم. آقا امام رضا علیه السلام فرمود احمد ابن عمر فمن ایسر منکم، تو خودت داری میگی خدا به من یه تحفه ای داده، این تحفه با عالم قابل مقایسه نیست، خب پس چرا شاد نیستی؟ چرا نمیخندی؟ چرا نشاط نداری؟ چرا افسرده ای؟ چرا دل مرده ای؟ چرا تو پوست خودت میگنجی؟ چرا کشتیات غرق شده؟ چرا غمباد گرفتی؟ مگه نمیگی من یه گوهری دارم که به همه عالم میارزه؟ پس خیلی باید شاد باشی؟ چرا شاد نیستی؟ مشکل ما آقا اینه که نعمتها رو نمیبینیم. مشکل ما نه، مشکل بشریت در جهان امروز اینه. مشکلش این نیست که نعمت نداره، مشکلش اینه که نعمت رو نمیبینه. و الا بشر امروز مرفه ترین بشر تو طول تاریخه. شما ببینید تو تاریخ یه نعمتایی ما امروز داریم که پادشاهان تاریخ خواب این نعمتا رو نمیدیدن. بشری که مرفه ترین بشر تو طول تاریخه، افسرده ترین بشر در طول تاریخه. چرا؟ چون نعمت نداره؟ نه، چون نعمت رو نمیبینه. وقتی چنین نعمتی داری که خودت میگی با عالم مقایسش نمی کنم، پس چرا افسردگی؟ چرا دلمردگی؟ چرا ندیدن نعمت؟ ول انفس، چهارمین ابزار امتحان من خدا اینه. این به نظر من از همه امتحانات قبلی سخت‌تره. ول انفس، یه نفر رو با جان دوست داشته باشی ازت بگیرن این یه نفر رو. قبول دارید از جان کندن سخت‌تره؟ این حافظ که قبول داشت، میگفت از جان طمع بریدن آسان بود، ولی کن از دوستان جانی مشکل توان بریدن. یه کسی رو با جان دوست داشته باشی بخوای ازش جدا بشی. ابن ابی لیلا از قضات بزرگ عامه اومد خدمت آقا ابا عبدالله امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان من ما علز اللذائذ، به نظر شما لذت بخشترین نعمت تو این عالم چیه؟ آقا فرمودن الولد و شاب، خدا بده یه پسری بده، بده یه دختری بده، اینو تربیتش کنی نوجوون بشه، جوون بشه، جلو چشمت را بره، قند تو دلت آب بشه. لذت بالاتر از این تو دنیا نداریم. گفت آقا جان و ما اشد المصائب، بزرگترین مصیبت تو این عالم چیه؟ حضرت فرمود فقدهو، همین جوان جلو چشمت پرپر بشه، این بزرگترین مصیبت دنیاست. خدا رحمت کنه مرحوم حاج حسین کبیر، میگن ایشون پهلوان زورخونه بود، قبل از انقلاب از رفقا و مریدای مرحوم طیب بود، خیلی هم ظاهر الصلاح نبود، خیلی هم تو باغ نبود. حالا در اصل یه اتفاقی تحولی تو ایشون ایجاد شد، اومد وارد حوزه شد، طلبه شد، روحانی شد، کم کم روزخون سید الشهدا شد. خدا به این حاج حسین کبیر یه فرزندی داد به نام غلام رضا. خیلی غیر متعارف عاشق این غلام رضا بود، خیلی دوست داشت این پسرشو. بعد از انقلاب تو زمان جنگ غلام رضا رفت جبهه. یه شبی حاج حسین کبیر با خانواده تو قم بودن، نیمه های شب حاج حسین کبیر از خواب پرید. خانواده گفتن چی شده؟ گفت یه دفعه قلبم تیر کشید، جگرم سوخت، انگار قلبم کنده شد. فردا از تعاونی سپاه اومدن خونه حاج حسین کبیر. حاج حسین دیشب عملیات بود، آ غلام رضای شما تو جبهه تو عملیات بود، مجروح شد. کم کم خبر شهادت غلام رضا رو دادن به حاج حسین کبیر. این حاج حسین دیگه حاج حسین کبیر نشد، افسرده شد، دلمرده شد. میگن میرفت زیر دوش آب یخ، آب یخ میخورد، جلو پنکه میشست، خانومش میگفت حاج حسین سینه پهلو میکنی میمیری؟ میگفت چی کار کنم، یه آتشی تو این وجودمه، نمیتونم خاموشش کنم، نمیدونم چی کار کنم. بعد یه مدتی دیدن این حاج حسین کبیر الحمدلله وضعش بهتر شده، میاد تو اجتماع، گاهی سلام علیک میکنه، گاهی صحبت میکنه. گفتن حاج حسین بهتر شدی؟ گفت آره، چند وقت پیش خواب حسین ابن علی رو دیدم. خواب امام حسین خودم رو دیدم. خیلی هم خوب گریه میکرد حاج حسین کبیر، خوبم میخندید، خوشمشرب بود. چند وقت پیش خواب امام حسینم رو دیدم، امام حسین اومد تو خوابم گفت حاج حسین خیلی روزه علی اکبر خوندی، اما تازه روزه علی اکبر رو فهمیدی. آتش بگیر تا که بفهمی چه می کشم، احساس سوختن به تماشا نمی شود. تازه حاج حسین تو پرپر شدن بچه تو ندیدی. پسر تو جلو چشمت اربن اربا نکردن. گفت نمک زندگی من پسرم بود، ولی نمک زندگیم را همه جا پاشیدند. آمدم جمع کنم زندگیم را از خاک، دست جمعی به من و زندگیم خندیدند. و ثمرات، پنجمین ابزار امتحان من خدا اینه، ثمرات رو ازتون میگیرم، ثمرات رو ازتون میگیرم. عموم مفسرین گفتن مراد از ثمرات یعنی محصولات کشاورزی. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف تو تفسیر المیزان با قرائنی ایشون میگه از ظاهر ان المراد منها الاولاد، ظاهرا مراد از ثمرات فرزندانن. شاید هم منظور هر کسی باشه که حاصل عمر انسانه. حضرت امام فرمود شهید مطهری حاصل عمر منه. حاصل عمرش آدم از دست بده خیلی سخته دیگه. شهید رئیسی حاصل عمر حضرت آقا بود. حاصل عمر حضرت آقا بود. حاج قاسم حاصل عمر حضرت آقا بود. خدا میدونه، اینجا نگاه کردم دیدم همه این بزرگواران نشستن یه جا خالیه. یاد این شعر افتادم، مرا دعای شهیدی به هیئت آورده، چه حیف گوشه میخانه حاج قاسم نیست. چه حیف گوشه میخانه حاج قاسم نیست. و ثمرات، این پنج ابزار امتحان شماست. سومین نکته ای که خدای متعال تو این آیه شریفه میفرماید، خدای متعال میفرماید ارادتمند باشید، و بشر الصابرین، رسول ما بشارت بده به اونایی که صبر میکنن. من برای آدمای صابر خیلی اجر کنار گذاشتم، خیلی اجر کنار گذاشتم. یه آیه تو قرآن کریم داریم، مفسرین تو تفسیر این آیه موندن، آیه 107 سوره مبارکه صافات، و فدیناه بذبح عظیم. به ابراهیم گفتیم برو فرزندت اسماعیل رو قربانی کن، آماده شد بره قربانی کنه. وقتی اومد قربانی کنه دستشو گرفتیم، گفتیم تو امتحان برنده شدی. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. تو امتحان بردی ابراهیم، نشون دادی اهل تسلیمی، اهل چون و چرا نیستی. گفت مزن ز چون و چرا دم، که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. بعد خدا میگه و فدیناه به ذبح عظیم، به جای ذبح اسماعیل یه ذبح عظیمی رو قرار دادیم. معمول مفسرین میگن مراد از اون ذبح عظیم همون قوچی است که از بهشت اومد و ابراهیم به جای اسماعیل اون قوچ رو ذبح کرد. اما شیخ صدوق یه روایتی تو عیون اخبار الرضا و تو خصال نقل کرده از آقا امام رضا علیه السلام که حضرت فرمودن طبق این روایت مفسرین این آیه رو درست نفهمیدن. آخه ذبح قوچ که ذبح عظیم نیست. آقا جان پس جریان این آیه چیه؟ امام رضا علیه السلام فرمودن وقتی به ابراهیم گفتن اسماعیل زنده میمونه خیلی خوشحال شد. اسماعیل هم زنده میمونه، خیلی دوست داشت اسماعیلو. بعد مدت ها خدا اسماعیلو داده بود به ابراهیم. اما یه ناراحتی برای ابراهیم پیش اومد، گفت من اگر اسماعیلو از دست داده بودم و بر مصیبت اسماعیلم صبر میکردم چه مقاماتی خدا بهم میداد. میدونید روایت از امام صادق علیه السلام، اگر کسی تو زمان حیات خودش فرزندشو از دست بده بر این مصیبت صبر کنه، براش بهتر از اینه که 70 فرزند از او بماند و این فرزندها در راه خدا جهاد و مقاتله کنن. یه فرزند تو اگه از دست بدی تو زمان حیات و صبر کنی، این صبر انقدر مقام به تو میده که از 70 فرزند مجاهد برا تو بهتره. خب ابراهیم گفت این مقام ما از دست دادیم، مقام صابرین رو از دست دادیم. امام رضا فرمود وحی رسید به ابراهیم، ابراهیم من احب خلقی الیک، تو این عالم کیو بیش از همه دوست داری؟ ابراهیم گفت خدایا هیچ کس تو این عالم به اندازه خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله دوست ندارم. ابراهیم خودت رو بیشتر دوست داری خاتم الانبیا رو؟ عرض کرد خدایا خاتم الانبیا رو از خودم هم بیشتر دوست دارم. وحی رسید ابراهیم پسر خاتم الانبیا حسین رو بیشتر دوست داری یا پسر خودت اسماعیل رو؟ گفت پسر خاتم الانبیا رو از پسر خودم بیشتر دوست دارم. وحی رسید ابراهیم اگه حسین رو یه عده اراذل و اوباش بریزن دورش بکشن برات سختره یا خودت با دست خودت اسماعیل رو قربانی کنی؟ گفت خدایا اگه حسین و یه عده اراذل و اوباش دورش بشینن بریزن او رو بکشن برا من سختره. اونجا برای ابراهیم خلیل الرحمن روزه سید الشهدا خوندن، گفتن ابراهیم یه عده از کسانی که خیال میکنن مسلمونن و اسم اسلام رو خودشون میگذارن جمع میشن، حسین پیامبر آخر الزمان رو دوره میکنن، محاصرش میکنن، و با بد وضعی او رو شهید میکنن. ابراهیم اشتد جزعه، شروع کرد گریه کردن بر حسین ابن علی، جزع کردن بر حسین ابن علی. بعد وحی رسید ابراهیم اون اجر صابرینی که میخواستی و بت دادیم، کسی اگه به حسین ما گریه کنه بر مصیبت حسین ما صبر کنه اجر صابرین رو به حسابش مینویسیم. و بشر صابرین، خدا میگه بشارت بده به انسانهای صابر. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله فلما لم يبق معه إلا أهل بيته خرج علي بن الحسين وكان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا. وقتی همه اصحاب شهید شدن نوبت به بنی هاشم رسید، اول کسی که اومد اجازه میدان بگیره علی اکبر بود. فاستأذن اباه فی القتال فأذن له، تا اجازه خاص ابی عبدالله فرمود برو پسرم. من هیچ جا تو مقاتل ندیدم ابی عبدالله هنگام وداع با علی اکبر گریه کرده باشه، اما تا علی رفت به سمت میدان نوشتن سه جا حسین گریه کرد. مورد اول اونجایی بود که رفت به سمت میدان، سید میگه نظر الیه نظر آیس من، یه نگاه نومیدانه ای به قد و بالای علی انداخت. و ارخا عینیه و بکایا، گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شماره زدم در پیت پیاده دویدم. مورد دوم اون جایی بود که علی اکبر تو میدان شروع کرد رجز خوندن، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی اضرب بالسیف احامی عن ابی. تا به این مزرع رسید که من با شمشیر از بابام دفاع میکنم، میگه ولم یتمالک الحسین دون ان ارخا عینیه و بکا، بغض آقا شکست، اشک آقا جاری شد. مورد سوم کجا بود؟ مورد سوم و از مقتل خوارزمی براتون بگم چقدر جان سوزه. میگه فضربه منقذ ضربتن، منقذ ملعون یه ضربه ای زد به علی. فعتنق الفرس، رو گردن اسب افتاد. فحمله الخیل الی عسکر العدو، اسب اشتباهی رفت تو دل دشمن. فقد تعوه به اسیافهم اربن اربا. یه بقبی عبدالله اومد بالا، بدن اربن اربا شده یه علی، دید این بدن رو نمیشه جمعش کرد. یا شباب بنی هاشم، جوانان بنی علی را بر در خیمه رسانید، جوانان